بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در صراط مستقیم بود، در سوره مبارکه انعام آیه 151 و 152 نه واقعیت اعتقادی عملی و اخلاقی رو پروردگار عالم بیان میکنه و در آیه 153 با یک اسم اشاره مذکر هازا اعلام میکنه که این واقعیات بیان شده صراط مستقیم منه. مهم اینه که در این آیه 153 صراط مستقیم رو به وجود مقدس خودش نسبت میده. معنیش اینه که این راه رو کسی جز من برای شما باز نکرده، کسی جز من برای شما ترسیم نکرده. معمار این جاده منم و من هم بر اساس مهری که به شما دارم، محبتی که به شما دارم، بر اساس این که مصلحت شما رو من می دانم، بر اساس این که سعادت دنیا و آخرت شما رو من می خوام، این راه رو به روی شما باز کردم و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه. امر واجب میکنه، حقش هم هست امر واجب کنه، چون خالق ماست، ما مالک ماست، روزی دهنده به ماست، هر حقی رو او بر ما داره و ما هیچ حقی به او نداریم. به این خاطر واجبه که امر او اطاعت بشه، مخصوصا اوامر واجبش از یک مرحله امر واجب میکنه، فتبعوه از مرحله دیگر بر ما واجبه به خاطر حقوقی که به ما داره امرشو اطاعت بکنیم. ولا تتبعوا السبل، بعد از این که امر واجب میکنه این صراط مستقیم من رو متابعت بکنید، بلا فاصله نهی واجب میکنه که از بیراههایی که براتون ساخته شده یا خودتون میشینین میسازین حرکت نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، شما وقتی وارد کجراهه ها، وارد بیراهه های ساخته شده بشین، از راه من باز میمانید، چون شما برای تأمین خیر دنیا و آخرتتون تو 50-60 سال عمرتون از دوتا جاده که نمیتونید برید، چون این جاده با جاده های دیگه ضد همن، مقابل همن. یه جاده حق، یک جاده نور، اینا تعابیریه که خود قرآن داره. یه جاده حق، یک جاده نور، جاده های دیگه باطل و ظلمته. شما با حرکت در یک جاده دنیا و آخرتتون آباد میشه، سعادت امروز و فرداتون تأمین میشه. اما از این 9 مسئله، مسئله اولش پایه است، اساس، ریشه است، که اگر این مسئله اول به طور جدی و واقعی تجلی در زندگی ما نکنه، نوبت به 8 مسئله دیگه نمیرسه. یعنی با تحقق پیدا نکردن این مسئله اول، در اجرای 9 تا مسئله دیگه به اون کیفیتی که خود حضرت حق میخواد به روی ما بست. الله تشرکو بهی شیئا، این خیلی معنای لطیفی داره. دشمنان دین و دشمنان بشریت از قدیمی ترین روزگار تمام توانشون رو به کار گرفتن، چه ملت‌ها و جامعه‌ها معنای شرک و نفهم. دشمن دانا می‌دونست اگر مردم یه مملکت، اگر مردم یه شهر، اگر یک جامعه معنای شرک و بفهمه، خیمه زندگی دشمن برچیده خواهد شد و توان دشمن نابود خواهد شد و دیگه زمینه جولانی برای دشمن نخواهد ماند. امام صادق می‌فرماید جنایتی که بنی امیه به این ملت کردند این بود که جلوی فهمیدن شرک و گرفتن. دهان همه معلم ها رو بستن، کلاسایی که مردم رو با توحید آشنا می کرد جمع کردن. علنن هم معاویه وقتی اومد مدینه اعلام کرد که حکومت من با قرائت قرآن، با برپا کردن جلسات قرائت، با حفظ کردن قرآن ابدا مخالفتی نداره، ولی تفسیر قرآن ممنوع. خب حالا یا حاکمی اعلام کرده قرآن رو تفسیر نکنی، خب می اومدن قرآن رو تفسیر میکردن، به کجا برمیخورد؟ مفسرین قرآن و مفسرین توحید محکوم به اعدام بودن. کسی که در ایام حکومتش بالای 100,000 نفر رو کشته بود، 100,000 نفر در 1500 سال پیش، نه الان، براش مهم نبود که 6 تارم بگیره بکشه، 10 تارو بگیره بکشه. چهره‌هایی در زمان معاویه به دستور او به قتل رسیدن که تا الان که شما در این مسجد نشستید نمونه‌شون پیدا نشد. اینو یقین بدونید. وقتی که به وسیله مأمورش، مأمور منافقش و مأمور مخفیش در مرز مصر وجود مبارک مالک اشدر نخعی رو عسل زهرآلود بهش میده و او رو میکشه. خبر شهادت مالک وقتی به امیرالمؤمنین رسید، 3 جمله درباره مالک گفت. اینو امروز درباره کی میشه گفت؟ جمله اول: مالک، برای من آنگونه بودی که من برای پیغمبر بودم. شما وزن این حرفو میتونید حساب بکنید؟ جمله دوم، با کشته شدن تو یه نفر پایه‌های حکومت معاویه محکم شد و کشور من در معرض از دست رفتن قرار گرفت. یه نفر. این حرفا رو الان درباره کی میشه زن؟ ما نزدیک 700-800 هزار شهید دادیم. پایه کشورمون قوی تر شد، محکم تر شد. انقلاب ضمانت بقا پیدا کرد. ولی امیرالمؤمنین میگه با کشته شدن توی نفر کشور معاویه آباد شد و پابرجا، کشور من خراب شد و در معرض از دست رفتن. امیرالمؤمنین ضربت خورد، شهید شد. با ترفندای معاویه کشور خیلی آسان از دست حضرت مجتبی با خیانت اطرافیانش که با معاویه وابسته بودن از دست امام مجتبی در اومد، تموم شد. حدود 15 قرن بعد از این که معاویه کشور امیرالمؤمنین رو خورد و برد و غارت کرد، دیگه این کشور و حکومت به اهل بیت بر نگشت تا شما با گوش دادن به فتوای مرجع تقلیدی مثل حضرت امام حکومت رو بیت المال رو اسلحه رو از تابوت گرفتیم. بعد 1500 سال، یعنی شما حساب بکنید کشته شدن یه نفر مثل مالک تا 1500 سال زخمش بر جاست. امروز هم که حکومت و بیت المال و اسلحه دستتونه، از اوجب واجباته که حفظش بکنید. اگر شل بگیرین ملت شیعه، ملت ایران دوباره مثل 1500 سال پیش از دستتون در بیارن، با تجربه‌ای که دشمن در این 1500 سال پیدا کرده دیگه پستون نمیده، دیگه تموم میشه. در مجلس عوام انگلستان زمان ملکه ویکتوریا که بر بیش از 100 کشور حکومت میکرد، این زن خبیث، یعنی 100 کشور در دنیا در استعمار این یه دونه زن بود، یکیش ایران. زمان ملکه ویکتوریا گلادستون از وکلای بسیار قوی انگلستان تو مجلس عوام، یعنی مجلس شورای ملیشون بلند شد، گفت اگر ما مجسمه معاویه ابن ابی سفیان رو از طلای 24 عیار بسازیم و در بهترین میدان شهر نصب بکنیم، یک روز معاویه رو شکر نکرد. چون با روی کار اومدن او توان اسلام و قرآن برای همیشه ضعیف شد و این دین عاقبت از بین رفتنیه. اما خبر نداشت که یه روز شما ملت بزرگوار ایران حکومت به غارت رفته بنی امیه رو، بیت المال به غارت رفته سقیفه رو، اسلحه به غارت رفته سقیفه رو بر میگردونید. بدانید برای حفظ این برنامه برگشته شده باز هم هر چه زجر بکشیم، شهید بدیم، مشکلات رو تحمل بکنیم میارزه. اما حرف سوم امیرالمؤمنین اینجا دیگه رو منبر امیرالمؤمنین مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. من سراغ ندارم در تاریخ که خاندان مصیبت زده بلندشن برن کسی رو که هیچ قوم خیشی با کسی که از دنیا رفته نداره تسلیت بگن. همیشه مردم میرن به مصیبت زده تسلیت میگن. کتابا نوشتم خانواده مالک اومدن خانه امیرالمؤمنین در مرگ مالک به علی تسلیت میگفتن. حرف سومش، مالک اگر سنگ بودی، محکمترین سنگ بودی، اگر کوه بودی، استوارترین کوه بودی، مالک، من علی از الان که رو منبر کوفم تا برپا شدن قیامت رو دارم نگاه میکنم، مادری رو در روزگار سراغ ندارم مثل تو رو بذار. معاویه اینا رو کشت که مردم معنی شرک و نفهم. الان خیلی از مردم معنی شرک رو نمیدون. 6 میلیارد جمعیت دنیا معنی شرک رو نمیدونه، مشرکن. تمام فسادها از دل شرک میاد بیرون. خداوند متعال در قرآن نگفته ترک نماز ظلم عظیمه. و یه کسی دیوانگی میکنه، جهالت میکنه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 5 سال نماز نمیخونه، بعد پشیمون میشه میاد شروع میکنه به نماز نخوندارم قضا میکنه. یکی شکم پرسته، 5 سال روزه نمیگیره، پشیمون میشه، بعد میاد میگیره. یکی بخیله، زکات نمیده، خمس نمیده، بعدن معالجه میشه، میاد گذشته رو هم جبران میکنه. تمام اینا گناهانیه که خدا گفته میامرزن. ولی در قرآن مجید شرکو که میخواد اسم ببره میگه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. و یه جای قرآنم میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به. کسی مشرک بمیره جزء محالاته که ببخشمش، باید بره جهنم. این یه اصل ریشه. شرک یعنی چی؟ اونی که بنی امیه، بنی عباس قبل از پیغمبر جلوش وایستادن که روشن نشه اینه. شرک یعنی کسی رو، شیعی رو، شخصی رو، قدرتی رو، زورداری رو، خانی رو، شاهی رو در مقابل پروردگار علم کردن و او را عبادت کردن. عبادت کردن یعنی فرهنگش رو قبول کردن و عمل کردن. گاهی هم برای این که خالی از عریضه نباشه مسئله نمازی خوندن و یه روزه گرفتن، اما تابوت رو و بت رو و هوای نفس رو و زوردار رو و خان رو عبادت کردن به این عنوان که اگر این کارو نکنم نمیتونم راحت زندگی بکنم، من باید تسلیم او باشم، فرهنگ او رو قبول بکنم تا بتونم زندگی بکنم. چرا هنوز مصر نمیگذاره یه دروازه رو واکنن دوا ببرن تو غزه؟ چون اربابش امریکا میگه منو باید عبادت بکنی. میگم نبر یعنی واجب نبری، اونم میگه چش من این واجب رو عمل میکنم. حالا در عمل کردن به این واجب، زن داره بیدوایی میمیره، بچه داره از بیسترومی میمیره، پیرمرد داره از بیکپسولی میمیره، خب بمیره. من اگر به امریکا بگم نه و دروازه رفح رو باز بکنم، سفیر امریکا تلفن میکنه فردا رئیس جمهور مصر نیستی، من این صندلی رو نمیتونم رها بکنم. امریکا میگه میخوای بشینی باید دروازه رو ببندی، هر چند تام جلو چشم ترپر زدن و مردن به جهنم. این معنی شرک. شرک یعنی به شا بگن 70,000 سرهنگ و سروان و سرباز امریکایی رو باید ببری تو کشورت، چشمت کور، حقوق همه رو بدی، شبا قمارخونه در اختیارشون بذاری، مشروب فروشی براشون داشته باشی، و اگر برای ارضاء غریج جنسی زن دختر خواستن در اختیارشون بگذاری و الا فردا شان نیستی. اونم بگه چشم، شما بیاین به ناموس ما تجاوز بکنین، عرق بخورین، مشروب بخورین، نذارین ما یه تفنگ بسازیم، نذارین ما یه هفتیر بسازیم، بذارین من بمونم سر کار. این شرکه. وجود مبارک سید و شهدا برای چی با این 72 نفر شهید شد؟ درگیری با شرک. هم نعوذ بالله تعالی امام از مدینه و مکه تا کربلا با این 72 نفر اومد، برای پول اومد. شما زندگی این 72 نفر رو مرحوم آیت الله مجتهد، فیلسوف، حکیم، حاج میرزا خلیل کمرهی در 7 جلد نوشته، در حدود 4000 صفحه. ما هم که الحمدلله اهل خوندن کتاب نیستیم. شما این 72 نفر رو چقدر میشناسید؟ هیچ. تو 4000 صفحه شرح حال این 72 نفر نوشته شد. یک نفر از این 72 نفر مشکل اقتصادی نداشته. یک نفر. همه از نظر مال دنیا سیر بود. کم بوده مال نداشتن، یه پابرهنه یه آستین پاره توشون نبود که یواشکی پیش خودش نیت کرده باشه برم دنبال حسین ابن علی پیروز بشه یه گونی اسکناس گیرم بیاد. اینا تمامشون جزء اشراف و بزرگان و چهره‌های معروف و اهل دانش و اهل بینش بودن. یه نفر به من گفت، گفت پیغمبر فرموده مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مرکب دوات عالم که میشینه یه مقاله مینویسه، یه کتاب مینویسه برای هدایت مردم، بالاتر از خون شهیدانه. یعنی قلم اینایی که گومن و برای هدایت مردم کتاب می نویسن از خون شهدای کربلا بالاتر. گفتم ابدا. گفتم پیغمبر چی میگه؟ گفتم پیغمبر درست گفته، صدق رسول الله، واقعیت همینه. مرکب دوات عالم از خون شهید بالاتره. ولی توجه داشته باش که این 72 نفری که کربلا شهید شدن عالم شهیدن، نه بی سواد شهید. اینا اگه قرآن رو مغزشو نفهمیده بودن که 100 بار گول بنی امیه رو خورده بودن و رفته بودن. اینا معنی توحید رو خوب فهمیده بودن، اینا معنی نماز رو خوب فهمیده بودن، اینا معنی عبادت الله رو خوب فهمیده بودن، اینا با قرآن مجید انس داشتن. امام حسین وقتی سر خونالود حبیب ابن مظاهر رو دامن گذاشت وسط میدان کربلا، همین جوری که خون داشت میریخ رو لباس ابی عبدالله از بدن حبیب، بلشگر رو کرد فرمود کسی رو کشتید که در عمر تکلیف شبان روز یک بار ختم قرآن میکرد. اینا عالم شهید بودن. اینا از علم در حد خودشون کم نداشتن، از مال دنیا کم نداشتن، اینا زن و بچه های حسابی داشتن. حسابی، زن و بچه های حسابی با ارزش. یه وقت خودم از دست زنش تنگ میاد میگه برم 4 ماه مسافرت، بذار اونجا مردم هم بیمیرم از شرش راحت میشم. اما اینا زن و بچه های حسابی داشتن. راوی اومده خدمت زین العابدین، یه بچه 5 ساله رو دامن زین العابدین بود، امام همین جوری که حرف می زدن دست به سر و روی بچه می کشیدن، گاهی نگاه به بچه می کردن، به پهنای صورت عشق می ریختن. گریه امام که گریه من و شما نیست، چشم امام یعنی چشم همه عالم. پیغمبر و امیرالمؤمنین گفت عین الله، یعنی به تنهایی چشم علی چشم خداست. امیرالمؤمنین تو طواف محکم زد تو گوش یک جوان، برق از چشم جوان پرید، فرمود کنار بیت تو مسجد الحرام بی ادب بی تربیت به ناموس مردم ذل نزن. اینجا جای چشم چرانی نیست، اینجا جای عبادت 124 هزار پیغمبره. بی حیا جوان دوید اومد پیش عمر، حکومت دست عمر بود، گفت عمر این درسته که کنار بیت الله تو مسجد الحرام تو طواف تو حکومت تو بزنن تو گوش من که برق از چشمم بپره. عمر گفت کی زده؟ الان معرفیش کن، مامورا برن بگیرن بیارنش، جزاشو بذارم کف دستش. گفت علی ابن ابی طالب. گفت جوان علی عین الله، علی اذن الله، علی ید الله، دستی که تو گوش تو خورده دست خداست. اینو اهل تسنن نقل کردن، نه ما که بیشینن بگن ما اینا رو ساختیم به خاطر اینکه عاشق علی هستیم. نه، اینا رو ما نساختیم، اینا تو کتابای خودش. گفت من با دست خدا چه کنم؟ برو. چشم زین العابدین عین الله، یعنی گریه زین العابدین گریه کل موجودات، کل موجودات. گفت به زین العابدین گفتم فرزندتونه؟ فرمود نه. نوه پدرتون حضرت ابی عبدالله الحسین؟ نه. گفت این بچه کیه که تا نگاش میکنین از پهنای صورتتون عشق میریزه؟ گریه امام گریه حکمته. فرمود این بچه عموم قمر بنی هاشمه. اینا از زن و بچه با کرامت کم نداشتن، از پول دنیا کم نداشتن، از مقام معنوی کم نداشتن، از علم کم نداشتن که پیغمبر در بارشون میگه آقای تمام شهیدان، تمام اولین و آخرین شهیدانن، حتی شهدای شما. پیغمبر میگه بچه های شهید شما، آقای اولین و آخرین و آقای تمام شهیدان عالم 72 نفر شهید حسین منم و آقای این 72 شهید حسین منه. اینا چیزی کم نداشتن، پس برای چی رفتن درگیر شدن و قطع قطع شدن؟ با شرک درگیر شدن، با با بندگی طاغوت درگیر شدم، با عبادت هوای نفس درگیر شدن. مردم، این معنای شرکه. وقتی میشینم میگم حلال کدومه، حرام کدومه، من با 100 میلیون تومن نزول دادن اینقدر پول به جیب میزنم، حرومه؟ حرومه کیه؟ وقتی یه جوانی با یه دختر نامحرمی رابطه نامشروع داره، بهش میگن قرآن در سوره نساء و سوره دیگه رابطه محرمانه نامشروع و رابطه آشکار و حرام کرده، میگه برو بابا لذت منو از دست میخوای بگیری، دختر مفت در اختیار من، حرومه؟ این بندگی حواس، این شرکه. شرک یعنی دوتا عبادت نداشته باش، فقط خدا را عبادت کنید. این آیه در سوره یاسینه: الم اعهد الیکم. کلمه عهد وقتی در کنارش الا قرار میگیره، وقتی بدون الا باشه یعنی تعهد و پیمان. اوفو بالعهود، ببینید این الا نداره، عهد، به پیمانها وفا کنید، الا نداره. اما در این آیه سوره یاسین کلمه عهد با الا اومده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، اعهد الیکم، عهد با الان معنیش اینه، آیا من به شما سفارش نکردم چه با زبان 114 کتاب آسمانی، چه با زبان 124,000 پیغمبر، الله تعبد و شیطان. ببینید لغت عبادت اومد که شیطان را عبادت نکنید، دو عبادته نباشید. نگیم روزا میریم نون معاویه رو میخوریم خیلی چربه، پولوش رو میخوریم خیلی چربه، چلو کباب ربا رو میخوریم خیلی چربه، چلو کباب زمین وقفی رو میخوریم خیلی چربه، چلو کباب ارث به غارت رفته خواهر برادر رو میخوریم خیلی چربه، غروبم میریم مسجد جامع پشت سر اولاد پیغمبر اقتدا میکنیم نماز میخونیم، پلوی معاویه رو روز میخوریم، شب میان به علی اقتدا میکنید. این دو عبادت است، این شرک و مشرک آمرزیده نیست، اگر با شرک بمیره و الالعبد اهل جهنم. الم اعهد الیکم، من وقتی قرآن میخونم رو منبر خودم که یه ذره قرآنو میفهمم، یه ذره که میگم یعنی یه ذره، با اینکه 40 سال با قرآن کریم بیشتر، 50 سال سر و کار دارم، ولی یه ذره قرآنو میفهمم. وقتی یه آیه رو میخونم انگار دارن به من مرده میدمن، من دارم زنده میشم، انگار هرچی درد دارم آیه درد منو در جا داره معالجه میکنه. اینقدر زیبا و با معناس قرآن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، من به شما سفارش نکردم، الله تعبد و شیطان، دو عبادته نشین، انه لکم عدو مبین، او دشمن شماست. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلا تعقلون. نمیبینید جلو چشمتون 6 میلیارد نفر رو داره میبره جهنم، باز فکر نمی کنید که از او دست بردارید؟ این معنی شرک. توحید یعنی چی؟ یعنی عبادت رو برای خدا خالص کردن، یعنی درشته نکردن. این صراط مستقیم خداست. خب اگر این مسئله به معنای واقعیش جلوه نکنه تو زندگی ما، در عمل کردن به 8 تا دیگه مسئله قطعا به روی ما بسته است، چون اجرای 8 تا دیگه موتورش توحیده و یک عبادت بودن. یه روز که دیگه تو جنایاتش تخفیف داده بود سردمدار شرک، زین العابدین و اهل بیت و خواست تو بارگاهش. به حضرت گفت دو تا مطلب. گفت مطلب اولش این بود، گفت دیه این 72 نفر چقدر میشه؟ دیه قتل 1000 مثقال طلاست. 72 نفر رو کشته بود یزدی، نهایتا فکر میکرد زین العابدین بگه 72000 مثقال طلا به ما بده، بخشیدیمت، نامه تمام و بس سلام. اما اینجا مسئله کشتن نبود، مسئله درگیری شرک با توحید بود. گفت چقدر میشه دیه این 72 نفر؟ زین العابدین هنوز حرف نزده بود، داشت یزید رو نگاه میکرد که بیشعور پس برای چه خونهای دیه میخواد معلوم. ام کلثوم از جا بلند شد، گفت دهنتو ببند، 72 نفر دیهشونو میخوایی بدی، اگر تمام عالم رو ملک خودت بدونی و واقعا ملکت باشه، کل این عالم رو به ما بدی، جبران خون فرد اکبر ما رو نمی کنه، خون یه نفره ما. چقدر دیه میشه؟ با توحید جنگیدی دیه میخوای بدی؟ یعنی برای خدا دیه خدا رو میخوای بدی؟ اینو میخوای بگی؟ خب این مسئله که قبول نشد. مطلب دو، گفت میخوام درتون گردونم، دیگه نمیخوام شام بمونم، اما شرط آزاد شدنتون و برگشتنتون اینه که 3 چیز از من بخوام. اصطلاح میخواست دل داغ دیدگان رو به دست بیاره. امام فرمودن ما نیاز به هیچی در این عالم نداریم، چون کل عالم نیازمند اونان. گو ما نیازی به هیچی نداریم. گو نمیشه، باید بخوایی. امام دید پافشاری میکن. فرمودن اصرار داریم، من نیازی ندارم اما میگم، اول اون چه که در کربلا از ما غارت کردن بگو به ما پس. یه چهار تا گلیم کهنه بوده و یه مش اساس معمولی. یزید گفت من ده برابرشون میدم، من چه میدونم چی از شما بردن، مگه اونا چقدر میارزه؟ فرمود تو اونا پارچه هایی بوده که دست مادرم زهرا بافته بود، اونا برا ما قیمتیه، اونا قیمت معنوی داره. این یک. دو، خواسته دوممو میخوام، سر بریده بابامو به من بده. من با خودم ببرم کنار بدن مطهرش دفن کنم. ظاهرن گفت این امکان نداره. اما خواسته سوم، میخوای ما رو برگردونی؟ مأموراتو عوض کن، دیگه این زن و بچه طاقت تازیانه خوردن، طاقت کعبنه خوردن، طاقت تلخیهای مأموران تو رو ندارن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم استر عیوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امورنا خيرا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا